باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دو یار زیرک و از باده کهن، دو منی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگر چه در پیم افتند هر دم انجمنی. هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. بیا که رونق این کارخانه کم نشود، بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی. ستون باد حوادث نمی توان دیدن، در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی یاسمنی. به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند، به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند، چون این عزیز نگینی به دست اهرمنی. مزاج دهر تبه شد در این بلا، حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم سمت خدای امروز رو. سلام میگم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های عزیز و نازنینمون، شنوندگان گرانقدرمون. آرزو میکنم هر کجا که هستید این ایام ماه شعبان المعظم برای همه تون پر خیر و برکت باشه. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و مهمان خانه های شما با حضور آجای رنج بر عزیز و نازنینمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدیم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه، ان شاء الله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه. بهترین ها رو من و همه همکارانم در برنامه سمت خدا برای همه شما دوستان خوبمون آرزو می‌کنیم. ببینیم که امروز حافظ برای ما چه برمغانی میاره. حاجی رنج بعد بفرمایید میشتن.
این دانه‌های انار اگر یک شکل شکیلی دارن، به خاطر این هست که کنار هم نشستند.
بله.
این کنار هم بودن هاست که به اونها یک حالتی داده، شکلی داده. آدم ها مثل همون دانه های انارن. وقتی که با هم نشست و برخواستی دارند و آمد و شدی و
معاشرتی
از همین ره گذر شخصیت اونها، شاکله اونها شکل میگیره. به همین خاطر روی مسئله رفاقت در قرآن کریم تأکیدهای بالایی است. گاهی وقتا قصه پسر نوح رو یاد میکنه، میگه ببین پسر نوح پیامبره، اما فرجامش عاقبتش چی شد؟ این نشون میده که نشست و برخواست ها تأثیرات سنگینی دارن.
بالاخره این رنگ و بو رو همه ما ها میگیریم توی معاشرت
کنن، بلو پسر پیامبر باشه. یعنی گاهی رفاقت ها تأثیر بیشتری از خودش به جای میگذاره. یا در جایی قصه سگ اصحاب کهف رو مطرح میکنه. ببین سگ ها، حیوان ها، پست‌ترین حیوان ها، ولی با خوبان نشست، ببین چجوری آوازه شد، نامور شد، نامدار شد،
چه یه نیکان گرفت
و مردم قیمتی پیدا کرد. رفاقت خیلی مهمه. ناله های جهنمی هم که میاره یکیش همینه: یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش که با خوبان یه ربط و رابطه داشتم، یه ارتباطی داشتم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که با فلانی رفیق نشده بودم، طرح معاشرت نریخته بودم. خیلی مهمه. حافظم به این مهم خیلی اهتمام داره، به گونه های مختلف به این مسئله اشاره میکنه و تأکید میکنه. یه جا میگه که دریغ و درد که تا این زمان ندانست که کیمیای سعادت
رفیق بود.
امام محمد غزالی کتابی داشت به نام کیمیای سعادت، مجموعه اخلاقی بود. حافظ به همون کنایه میزنه، میگه کیمیای سعادت اونی نیست که غزالی نوشت، کیمیای سعادت رفیقه، رفیقه که نقش کیمیا رو داده. چطور کیمیا مصر رو طلا میکنه در افسانه ها؟ حالا اون افسانه است ولی حقیقت داره، حقیقتش رفیقه.
اینقدر
تأثیر داره. رفیق میتونه مصر رو طلا کنه، از اون وقت طلا هم میتونه
مصر
کنه. در اینجا هم به همین نکته اشاره میکنه، میگه میدونی بهترین متاعهای این عالم چیه؟ من در یک بیت همه رو برای تو فهرست میکنم. اولین چیزی هم که یاد میکنه همین رفیق، دو یار زیرک. آدم دو نفر داشته باشه ولی یار باشند، بار نباشه. خب از یاد بار، اونم زیرک باشه، یعنی هوشیار باشه، هوشمند باشه،
غافل نباشه،
غافل نباشه، عاقل باشه، عارف باشه. دو یار زیرک. دومیش هم از باده کهن دومنی. باده هم که بارها گفتیم در کلام حافظ به معنای معرفت، منتقای وقتا این باده رو با واژه جام میاره، گاهی با قدح میاره، گاهی با خم میاره، سبو میاره. اینجا با عبارت دومنی برای که وزنش جور در بیاد. من خب یه واحد وزن دیگه،
بله،
در هر منطقه هم یه انداز است. مثلا من تبریز داریم که حدود 3 کیلو مثلا میشه، من فارس داریم البته در روزگار حافظ که کمتر از 1 کیلو بوده، مثلا 700 گرم.
این منا با هم فرق میکنه،
فرق میکنه. ازام مثلا من تبریز، من فارس. پس دومن میشه مثلا 1 کیلو خورده ای،
2 کیلو دیگه.
حالا خیلی بخواییم بالا بریم، خب اینو بریزی میشه یه جام دیگه. حالا به جای که بگه یک جام، میگه دومنی. از یافه من چون گفته دومن یعنی خیلی، نه من اون وقتا خیلی
نبوده.
میگه آدم دو تا رفیق
زیرک
داشته باشه، یه خوردم معرفت داشته باشه، یه جام معرفتی داشته باشه. دیگه چی؟ فراغتی. فراغت داشته باشه. فراغت یعنی چی؟ یعنی فارغ باشه از ماجرا. کی میاد؟ کی میره؟ کی بالا میره؟ کی پایین میاد؟ براش اهمیتی نداشته باشه. چون منصب ها، مسئولیت ها یک ترازوه. دیدید شما جنس ها میذاره رو ترازو، اونقدر نگرش میداری تا وزنش دقیقا مشخص شد،
ثابت
بشه، مشخص شد برد. منصب ها، مسئولیت ها من اینطوره، یه ترازوه. شما رو میکنن معاون، رئیس، میستی روش، زمان میبره تا این عقرب ثابت بشه. وقتی ثابت شد، وزن ایمان و معرفت و شعور و اخلاص که روشن کرد، یه آبفن پایین. لذا میگه اصلا فراغت داشته باش. نگو چطور شو ناراحت میشه که رفته رو ترازو، ناراحت نمیشی. پس اگه کسی همه منصبی پیدا کرد ناراحت نشو، چرا حسادت میکنی؟ تازه بیچاره رفته رو ترازو، آبی بینیم وزنش چقدر،
فارغ از این دنیا و منصب،
برو خدا رو شکر تو رو این ترازو نبردن، وزن علنی نشده، فاش نشده، فارغ باش. مولوی هم میگفت من غلام آن گل مینا که باشد فارغو، خان فلانم خار خانه، من فلانم یاسب. میگه من غلام گلم. ببین گل براش هیچ اهمیتی نداره. شما به این گل بگو تو گلی، شکفته میشه، شاد میشه، شاداب میشه. نه بگو تو خاری، به هم میرزه، پژمرده میشه.
نه اصلا و ابدا.
میگه تو هم همینطور باش. فراغت یعنی فارغ بودن، یعنی
آسوده خاطر، بیخیال همه چیز،
بیخیال همه چیز، البته به این معنا بیخیال که برای تو رنج و آسیبی نیاره، حسادتی
نیاره.
این هم یکی از متاهای خوب عالمه که آدم فارغ البال باشه. در روایت هم داریم که مؤمن کسیست که لا یبالی من اکلت دنیا، اصلا براش اهمیت نداره کی دنیا رو خورد برد. آقا همه میگن فلانی برد، فلانی خورد، مگه میشه ببره؟ مگه میشه بخوره؟ کجا میخواد ببره؟ توجه میکنی؟ لذا میگه برای مؤمن اصلا اهمیتی نداره. و کتابی، بالاخره اهل کتاب باشه، انسان اهل مطالعه باشه، میخواد زندگی کنه، میخواد تو اجتماع رفت آمد کنه، میخواد یک شغلی رو عهده‌دار بشه، بدونه با شغلش آگاهی داشته باشه، یا حق و نصیب دوشش نیاد، اطلاعات لازم در اتو کار خودش هم داشته باشه، با آخرش هم گوشه یه چمنی اهل خلوت باشه. منطقه انسان وقتی اهل خلوت با خدا شد، تازه اومده تو باغ. دیدید میگن فلانی تو باغ نیست.
بله،
خلوت با خدا مثل اینه که آدم بره گوشه یه باغ سبز و خرمی بنشینه به تماشا، چطور یه بهجت و سروری پیدا میکنه. رضا حافظ خلوت رو به گوشه چمنی یاد میکنه. خب اینها بهترین متاهای این دنیا هستن، بهترین سوغاتهای این دنیا هستن که ما میتونیم با خودمون از این عالم به اون عالم ببریم. بالاخره هر منطقه، هر دیاری برای خودش سوغاتی داره دیگه. یزد سوغات خودش رو داره، کرمان سوغات خودش رو داره، قم سوغات خودش رو داره، این عالم هم سوغات خودش رو داره برای اون دنیا. سوغاتی که انسان میتونه از این عالم به اون عالم ببره همین چند تاییست که حافظ یاد کرد. اولا این که انسان چند تا رفیق خوب پیدا بکنه، اونم دو تا بیشتر هم نشه، اصلا بیشتر هم وجود نداره،
یه دونه چون رخته به زور گیریم.
لذا قرآن هم همینو میگه، میگه مثلا دو تا دنبال رفیق خوب زیاد نگردی، نگرد که نیست، اکسیر کیمیا است. لذا میگه دو تا. دوم معرفت، معرفت سوغات خوبی برای اون عالم. گفت گوهر معرفت آموز که با خود ببری، تنها چیزی که شما میتونی ببری معرفت، و این معرفت تنها چیزیست که به هر چیزی معنا میده و رنگ میده. به عبادات ما همین معرفت رنگ میده، به اندازه معرفت ارزش داره. اگه معرفتی نباشه نمازم ارزشی نداره، روزش هم هجه.
تو زیارت های ما هم همینطوره، عارفن به حقه ها مثلا گردش محصول
نه داره. میگه یک کسی نماز جماعت میخون، حتی که استاده بود به نماز، یک کسی هم رفت شد کفش رو برداشت بود، میدم سری نماز رو شکست و درفت و بالش بود کفش رو ازش گرفت. بعدش هم رفت پیش امام جماعت گفت حقیقتش ما شما افتدا کردیم، اما اوائل کسی آمد کفش ما رو برداشت، منم نمازم شکستم، رفتم دنبالش، ازش پس گرفتم. اشکالی نداره. گفت که کفشت چقدر میارزه؟ گفت مگه تو خود تأثیر میذاره؟ گفت خیلی. گفت کفش من 1 تومن، یعنی 10 ریال. گفت نه هیچ اشکال نداره. گفت چرا؟ گفت چون نماز تو دوزارم نمیاد. نمازی که ایستادی حواست به کفشته، به کلاهته، هیچ معرفتی با خودش نداره، سودم کردی تا 8 ریال ثوابم کردی، کار مستحب کردی. این معرفت که نباشه هیچ چهرش نداره. پس این بهترین مطالبی که میتونه با خودت ببری. فراغت هم همینطوره، انسان فارغ البال باشه، این فراغت باشه حسادت هم میرن پی کارش، چشم تنگی ها میرن پی کارش، چشم هم چشمی ها میرن سراغشون. ما چرا چشم هم چشمی کنیم؟ چون فراغت نداریم، فارغ البال نیستیم. برامون خیلی مهمه کی میاد، کی میره، کی چی کاره میشه، کی از
یه واقعا جای فراغت باشه احساس سبکی میکنه،
همینطور
احساس میکنه که واقعا میتونه خودش رو از این بندها رها بکنه و بره بالا.
جفت بند بکسل باش آزاده این پسر
بنده.
اینا بنده، اینا تو رو میبنده این دختکا. همینطور آگاهی، همینطور خلوت با خدا، اینا بهتری صحبتیه که میتونی با خودت ببری. لذا میگه من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دمن جمنی.
تخوب
میگه اصلا اینکه آدم دوتا رفیق خوب داشته باشه یه مقام بلندیه، یه جایگاه بالاییه، دست کم نگیری. تو وقتی رفیق خوب پیدا میکنی به مقام رسیدی. مقام اینه، نه که بری روی صندلی بشینی. اینکه انسان به معرفتی دست پیدا کنه خودش مقامیه، یه منزلت بالاییه، یه مرتبت بالاییه. من این مقام به دنیا و آخرت ندارم، نه با دنیا عوض میکنم نه با آخرت عوض میکنم. چرا؟ علتش اینه که اصلا همین هاست که دنیا رو میسازه، همین هاست که آخرت رو میسازه. اگه شما با 4 تا رفیق خوب نشست و برخاست نکنی که دنیات آباد نمیشه، آخرتت آباد نمیشه. اگه معرفت نباشی که نباشی که دنیا و آخرت آباد نمیشه. اصلا اینا هستن که دنیا رو میسازن و دنیا رو آباد میکنن. پس برتر از دنیا هستن، برتر از آخرت هستن. من این مقام به دنیا و آخرت ندم، اگرچه در پیم افتن هر دم انجامن، اگرچه هر لحظه یک گروهی دار و دسته جناهی پشت سرم بیفتن بگن آقا برگرد، فلان منصب، فلان جایگاه شایسته شما، شما شایستگی داری، اگر بیای ما حمایتت میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، میگه این خبرها نخواهد بود. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دمن جمنی. هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین
ثمنی.
بچه ها دیدید قایم باشک بازی در میارن، میرن یک کنجی قایم میشن. چون کنج قایم میشه از دید دیگران محفوظه، در امانه و برنده میشه. کنج مایه امنیت. لذا حافظ قناعت رو به کنج تشبیه میکنه، میگه اگر به همین که خدا بهت داده، به مقدرات الهی بسنده کنی، پا از حد و حریم و جلیم خودت فراتر نگذاری، حرص ها، طمع ها، ولع ها رو خط بکشی، کنار بگذاری،
در یه سلام قانع باشی،
قانع باشی، به کنج رسیدی، یعنی به امنیت رسیدی،
اونجا برات امنه،
به عزت رسیدی. عز من قنه، هر کسی قانع شد عزیز میشه، عزیز این نفوذ ناپذیر میشه، یعنی محفوظ میشه، یعنی در امان قرار میگیره. یه حسن حسین از قناعت. لذا تشبیهش میکنه به کنج. هر آن که کنج قناعت، یعنی هر کسی که قناعتی که مثل کنج هست انتخاب کرد، به گنج دنیا. هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، اینو کنار گذاشت، قناعتی که مثل کنج هست گذاشت کنار، و این دنیایی که البته مثل گنج قیمتیه، فریباز، فریبنده است، برداشت. این میدونی حکایتش مثل کی میمانه؟ فروخت یوسف مصری به کمترین. داستان این داستان برادران یوسف در قرآنه که یوسف رو دادن دراهم محدوده، چند تا درهم محدود و محدود رو
گفت یوسف فروختن به زر ناب هم خطا،
هم خطا بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو توی یا به فسق
همچو منی.
ما دنیا رو خانه میبینیم، حافظ کارخانه میبینه. میگه دنیا کارخانه است. کارخانه یعنی خانه کاره، خانه تلاشه، خانه اونجاست، تلکت دارالآخره. اونجا خانه است، اینجا کارخانه است، محل کار و تلاش. یا به معنای دیگرش کارخانه است، این فلان جا کارخانه است. کارخانه کارش چیه؟ یه مش مواد خام وارد میشه، ساخته میشه، پرداخته میشه، بیرون میاد.
بله.
حالا اگر این مواد خوب ساخته شده باشن بیرون مشتری دادن، مشتری ها صف کشیدن. اگر خوب ساخته نشن تو دست انسان باد میکنه. میگه این دنیا کارخانه است. ما از یه عالمی اومدیم خام، آمدیم اینجا ساخته بشیم، پرداخته بشیم، خارج بشیم بریم یه عالم دیگری. یادت باش اگه اینجا خوب ساخته نشی، خوب پرداخته نشی، اونجا مشتری نداری. و اگه خوب ساخته و پرداخته بشی مشتری داری. اولین مشتری هم خود خداست. ان الله اشترا،
خدا خودشو میخره.
اگه خوب ساخته شده باشه، چون اینجا کارخانه است. بیا که رونق این کارخانه کم نشود. حالا میگه ببین، جناب عالی زاهدی، البته متاسفانه زاهد ریاکاری، منم که به قول شما فاسقم، فاسق گناهکار. او زهد تو که گناهه، کبیرم است، فسق منم که معلومه گناه کبیره. هم تو کم داری هم من، هم تو معیوبی هم من، هم تو ناقصی هم من، و این نقص من و تو به این عالم خللی وارد نمیکن، به این کارخانه عالم لطمه نمیزنه. اگه لطمه میزنه به من و توست، من و تو هستیم که آسیب میبینیم، عالم آسیب نمیبینه.
یعنی این دنیا داره کار خودشو میکنه،
کار خودشو میکنه. مثل یک کسی داره سیگار پک میزنه، دودش هوا میکنه، ببینم دودش هوا کرد، آسمان تیره میشه، آسمان تاریک میشه، خللی در آسمان ایجاد نمیشه، ولی در تو ایجاد میشه. تو آسیب میبینی. میگه من و تو هم اگه خطایی میکنیم به کائنات بر نمیخوره، به خودمون بر میخوره، به خودمون بر میگرده. بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچه زهد او رو با فسق خودش برابر میذاره. میگه زهد تو هم سمتر فسق ما، چون هم از روی ریا و تظاهر. به تنباد حوادث نمی توان دیدن، در این چمن که گلی بوده است
یا سمنی.
این بیت با دوتا بیت بعد یک اشاره است به تاریخ بسیار تلخ و غمبار روزگار خودش که به زیبایی تمام در این سه بیت انعکاس میده که چه حوادثی در شیراز در اون بره اتفاق افتاده. کسی مثل تیمور لنگ آمده، به پیر و جوان رحم نکرده، همه رو به خاک و خون کشیده و خیلی آرام آواره دشت و کوه و صحرا کرده. و هدفش از بیان این سبیت هم اینه، میگه ببین آدمی میتونه تابع شرایط نباشه، میتونه فائق بر شرایط باشه. نمونش خود من، راه دوری نرو. من در یک چنین شرایطی زندگی کردم، در یک چنین شرایطی عمر خودم رو سپری کردم، اما حافظ شده به گونه ای که تو وقتی دیوان من میبینی غرق گل و یاسمنه، فکر میکنی در یک محیط نرم و آرام و مخملواری من زندگی کردم. من در یک چنین روزگاری بودم. نگو شرایطم تلخه، شرایطم سخته، نمیتونم خوب بشم، روزگار خیلی روزگار بدی شده. میگه بدتر از روزگار من روزگار به چشم ندیده.
حالا بیا روزگار من رو
ببین. من در چه روزگاری زندگی میکردم. منتها ببینید حافظانه رندانه چجوری تاریخ میگه. به تنباد حوادث نمیتوان دیدن، میگه یه حوادثی بر این شهر وارد شده که تون بادن توفان بارن ریشه کن میکنن همه چیز رو. ز تون باد حوادث نمیتوان دید، اصلا نمیشه تصور کرد اون چیزی که من خوام برای تو در میان میگذارم. در این چمن که گلی بوده است یا سمن، منظورش از گل جوان هاست، یعنی میگن جوان مثل گل بود پرپر شد. میگه چه گلهایی چه یاسمنهایی، به پیران میگه یاسمن چون یاسمن سپیده، پیرانم موی سپیده، اونا رو تشبیه به یاسمن میکنه. به تونباد حوادث نمیتوان دیدن در این چمن که گلی بوده، این اصلا جوانی نبوده، این اصلا پیری نبوده، یعنی همه این جوانها و پیرها رو از دم تیغ و تیر
گذروند.
ببین در آینه جام نقش بندی قید، که کس به یاد ندارد چون این عجب زمانی. ببینید این آیه قرآن دیگه که ما اصحاب من مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم، هیچ اتفاقی در خودتون و در بیرونتون و پیرامونتون نمیفته مگر این که ما در این قرآن نوشته باشیم. ما نوشتیم و امیرالمومنین می‌فرمود تاریخ گذشته رو تاریخ آینده رو من میتونم از لابلای همین آیات بیرون بکشم. این یعنی همه چیز از پیش تعیین شده است، همه چیز از پیش طراحی شده است. شما صبح ساعت 8:30 سردرد گرفتی، ما نوشته بودیم که در چنین روزی در چنین زمانی شما چنین دردی پیدا می‌کنید، همه تعیین شده است. داشتی می اومدی یک کسی بهت اخم کرد، ما از قبل نوشته بودیم و این اجرا کرد. ببینید خیلی ها خواب می بینن، خوابشون هم صادق از آب تر میاد، مثلا خواب می بینن فلان اتفاق می افته، اتفاقا هم اتفاق هم
می افته.
یعنی چی؟ یعنی طراحی شده است از قبل،
یعنی مثل سوالای امتحان
دقیق از قبل تعیین شده است. هم سوالش هم جوابش تعیین شده است. این پرنده ها چرا وقتی میخونن خونده هاشون رو تکرار میکنن؟ مثلا کلاغ رو ببین وقتی میخونه، اگه میگه قار دوباره میگه قار، بلبل همینطور، همه پرندگان همینطور. میخوان بگن طراحی شده است، سای تصادفی نبود،
حساب کتاب داره،
همه چیز طراحی شده است. حالا بعضیا با همین آیه جبری مطلق میشن، میگن خب اگر اینه که شما از پیش تعیین شده است،
ما دیگه هیچ اختیاری اساسا نداریم،
پس جبر مطلق و مطلق جبر. به همین آدم وقتی داره تو خیابون رد میشه، جالبه این بروبرش خوب نگاه میکنه، بهش بگو خب من نمیگه جبر از پیش تعیین شده، خود سطح بنده پایین
برو.
نه جبر مطلق نیست، اختیار مطلق هم نیست. ببینید دو راه پیش روی همه ماست، میتونیم ابوذر بشیم، میتونیم ابولهب بشیم، دست خودمونست. اگه ابوذر بشی اتفاقاتی که برات میفته تعیین شده است، تمام ما مشخص کرد. ابولهب هم بشی مشخص کرد، پس اختیار با خودته. میخوای بری ابوذر بشی، میخوای بری ابولهب بشی، انتخاب کن. ولی اگه ابوذر شدی تبعیدم توش هست، تعیین کردی، ربزن داره. اون تا روزه هر کسی یه جوری، تبعید هر کسی یه جوری. مثلا روزه شما اینه که کسی ساعت 8:30 بهت عقد کرده، اینا هست. اگه بخوای ابوذر بشی صداقت پیشه میکنی، صداقت چوب داره، چوبش هم اینا هست، تعیین.
یعنی در واقع همه ما در معرض آزمایش و امتحان و ابتلا هستیم و این سوالات از قبل طراحی شده، این که ما حالا چجوری جواب میدیم.
ببینید تا کدوم مسیر رو انتخاب بکنیم، ابوذر شدن یا ابولهب شدن، ابولهب شدن، انتخابش با پس هم اختیاره هم جبره. اختیار داری که از دورار انتخاب کن، ولی هر کدوم انتخاب کنی دیگه جبرن اتفاقان یکی پس از دیگری صورت خواهد کرد. لذا میگه در قرآن همه حوادث از پیش تعیین شده است. حالا حافظ میگه ببین این حافظ، این قرآن درسته از طرفی جام هست، باده هست، تو رو مست میکنه، از طرفی هم آینه هست، حقایق رو تاریخ رو میتونه به تو نشون بده. لذا به قرآن میگه آینه جام. ببین در آینه جام نقش بندی قیب، در این جامی که آینه وار هست، هم تو رو مست میکنه، هم حقایق رو میتونه به تو نشون بده، اتفاقات گذشته و آینده رو میتونه بهت نشون بده. ببین که خدا چجوری نقش بندی کرده، تصویرگری کرده، طراحی کرده. به این طراحی هم از عالم غیبه، ما را عالم شهود نیست. که کس به یاد ندارد چون این عجب زمانی. همه قرآن رو ببین، این هم از تاریخ گذشتگان و آیندگان گفته. ببین روزگاری به روزگار من آمده، چه عجیب زمانه ایست زمانه من، چه تلخ زمانه ایست زمانه من. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، سموم یه بادی است از روی یک منطقه سوزان و داغ و تفتیده عبور میکنه، طبیعتا خودش هم داغ میشه.
ده.
این وقتی به گلها میرسه، گلها رو پژمرده میکنه، میسوزانه. تیمور لنگ رو تشبیه میکنه به سموم، به این باد داغ. میگه از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، شیراز رو تشبیه میکنه به بوستان، به گلستان، چون معروف بود به خاک اولیا، اولیا خدا در اونجا زیاد بود. عجب که بوی گلی هست و لنگ نسترنی. میگه اگر خیلی عجیبه شما بوی یه جوان به مشامت بخوره یا رنگ روی یک پیرمردی رو ببینی، از بس این انسان همه رو به خاک و خون کشید. بعد امید میده که به صبر کوش تو ای دل، که حق رها نکنه چون این عزیز نگینی به دست اهرمنی. این افسانه انگشتری سلیمان در قرآن نیامده، اما در بعضی از تفاسیر مثل تفسیر طبری آمده که سلیمان انگشتری داشت، اسم اعظم نقش شده بود و این به دست دیو افتاد. بعد از ریاضت ها دوباره سلیمان اون انگشتر رو به دست آورد. شیراز رو تشبیه میکنه به نگین انگشتری سلیمان. تیمور لنگ رو تشبیه میکنه به اون دیو. میگه درسته این نگین فعلا افتاده دست این، داره تخت و تاز میکنه، ولی همونطور که اون نگینه از دست اون دیو در آمد دوباره به سلیمان رسید، این شیراز هم خاک شیراز یه روزی از زیر یوغین آدم پیرون خواهد.
اندکی سهر سهر نزدیک
است. به سهر کنش تو ای دل، که حق رها نکنه چون این عزیز نگینی به دست اهرمنی. مزاج دهر تبه شد در این بلا، حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. میگه اصلا طبع و مزاج مردم روزگار عوض شده، تبه شده، از اون حال و حالت و هیئت خودش خارج شده، از این بلایی که بر این شهر، یعنی تیمور لنگی که بر این شهر وارد شده. کجاست فکر حکیمی؟ کوی حکیمی که یک فکری کن، رای برهمن یک انسان روحانی بیاد و یک اندیشه الهی به سرش بزنه و گره از کار فرو بسته مردم باز کن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. پس در واقع به نوعی ما پای درد دل حافظ نشستیم، اون دل پویی که داشتن از روزگار زمانه خودشون، ولی در این حال پندهای ارزشمندی رو هم گرفتیم. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر از شما. انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی بعد از شنیدن اشاره قرآنی، فرازهای نورانی و ناب و بلند زیارت جامع کبیره رو خواهیم شنید. خیلی خوب، امروز صفحه 216 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 62 تا 70 سوره مبارکه یونس، با این امید و آرزو که انشاءالله تلاوت هممون توأم با تدبر باشه و هممون مشمول شفاعت قرآن کریم بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله لحظات شعبان المعظم ما که ماه نبی مکرم اسلام منور به نور صلوات باشه به برکت این آیات نورانی که تلاوت شد خیلی ها گفتم آیا شریعتی برای شفای مرضا دعا نمی کنید چرا ما همیشه دعا می کنیم که ان شاء الله خداوند همه مریض ها رو شفا بده چون اونهایی که الان رو تخت بیمارستان هستن چون اونهایی که در منزل هستن و الان بیننده برنامه خودشون هستن یا شنونده این برنامه و همینطور یکی از دوستان خوب استودیو ما یکی از نزدیکانشون بیماری برشون عارض شده و التماس دعای ویژه داشتن و چشم امیدشون به دعای شما مردم خوب هست انشالله دعا بکنیم خداوند همه مرزا رو مخصوصا اونهایی که التماس دعای ویژه گفتن رو شفا عنایت بکنه انشالله اشاره قرآن رو بفهمه تا جای رنج بر بعد انشالله وارد فضای نورانی زیارت جامعه کردیم
این شیشه ای که عطر نداره سرش باز باشه بسته باشه کجا باشه کجا نباشه هیچ اهمیتی
نداره
اما شیشه ای که عطر داشته باشه ولی اون یه خورده سر بسته است در بسته است هر جایی هم قرارش نبودن به موقع سر باز میشه به موقع سر بسته میشه ایمان مثل عطر میمونه آدمی که ایمان داره مثل شیشه ی عطر اگر کسی ایمان نداشت دهنش باز کنه ببنده کجا چشم باز کنه کجا ببنده اصلا کجا بره کجا نره هیچ اهمیتی نداره
مهم.
اما اگر اون عطر ایمان در وجود آدمی باشه اصلا زندگی یک حالت و فرم و هیئت دیگری پیدا میکنه به موقع چشمشو باز میکنه به موقع میبنده به موقع دهنشو باز میکنه به موقع میبنده به موقع دستشو باز میکنه گشاده دستی میکنه به موقع امساک میکنه خودداری میکنه اینه که قرآن ایمان رو معمولا با تقوا با عمل صالح کنار هم قرار میده. میگه الذین آمنوا و کانوا یتقون، اونایی که ایمان دارن و خود نگه دارن، یعنی مواظب دهانشون هستن، مواظب چشمشون هستن، مراقبه
حواسشون هست،
حواسشون هست. بعد میگه لهم البشرا فی الحیات الدنیا و الاخره،
بشارت،
بشارت اگر باشه مال ایناست. لهم البشرا، نه البشرا لهم، لهم البشرا یعنی اگر بشارتی تو هستی باشه مال ایناست، چه در دنیاشون چه در آخرتشون.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. وارد فضای زیارت جامع کبیره بشیم که در شأن اهل بیت علیهم السلام هست. هفته گذشته به بخشایی از این فراز که اهل بیت علیهم السلام لهم الامر ظاهرا اشاره کردیم به این فراز، بله ادامه فرمایش تا جای رنج بر رو به اتفاق میشه.
ببینید چای رو شما بریز تو آب سرد، نه رنگش نه طعمش نه عطرش آشکار نمیشه، ولی همین چای رو بریزی توی آب جوش و هرچی جوشتر بهتر، زود رنگ خودش رو و عطر خودش رو و طعم خودش رو نشون میده. انسان ها مثل برگ چای میمونن، توی جوش حوادث و مشکلات هست که اون استعدادهای خفته و نهفتشون آشکار و فاش میشه، شکفته و شکوفا میشه. لذا خداوند ابتلاعات رو برای همه قرار داده، معصوم غیر معصوم نداره، که اسمش میگذاریم فتنه. فتنه ها مال همه است، استثناء نداره، بلکه اهل بیت معصومین انبیا
ابتلاعاتشون سنگین‌تره،
تلختر و سنگین‌تر. چرا؟ ما ها مبتلا میشیم تا خدا یک چیز رو بر ما ثابت کنه، تا ثابت بشه. چی ثابت بشه؟ که آقا تو اینجایی، ببین عطری نداری یا برو یه عطری برای خود دست با کن، رنگی نداری یا صدقه الهی نداری یا برو یه رنگ و صدقهی برای خود دست با. این فتنه ها و مصیبت ها و بلاها سراغ اهل بیت میره برای چی؟ برای که ثابت کنه. چی رو ثابت کنه؟ که اینا در چه جایگاهی قرار دارن. ببین تلخترین سنگینترین حادثه پیش روی او بود، اما ذره ای دست از دامان ما بر نداشت، گفت بر همانیم که بودیم و همان خواهد. چرا امام کاظم رو سالها میبره گوشه زندان تا یه چیز ثابت کنه؟ ببین سالها در سیاه چاله اما دست از ما بر نمیداره. پس اگه میخواید دنبال کسی را بیفتی، دنبال او را بیفت. نگو اگر امام چرا خودشو آزاد نمیکنه. اگه خودشو آزاد کنه این معنای حقیقت برای هیچ کس مفهوم نمیشه. نه، این باید سالها تو سیاهچال بمونه تا بدونی پس از سالها ذره ای از اعتقاد خودش، از مرام خودش
دست برنداره،
دست برنداره،
کوتاه نمیاد.
چرا سید الشهدا میفته توی گودال قتل؟ تا این حقیقت ثابت کنه که بابا اگه میخوای پشت سر کسی را بیفتی، پشت سر این مرد را بیفتی. این تا لحظه آخر میگه رضی الله رضانا رضان به قضایی، چون وقتی که بالاست، چون وقتی که پایینه.
ابتلاعات اونها تابلو و نشانه است برای ما،
نشانه است. میگه دنبال سر این آدم باید تو را بیفتید. پس اگر گفته میشه آمنکم من الفتن، خداوند شما اهل بیت رو از فتنه ها و بلاها در امان نگاه داشته، نه این بلاها و ابتلاعاته. فتنه معنای دیگری داره که در قرآن هم داریم، که میگه شیطان شما رو دچار فتنه نکنه، یعنی شما رو فریب نده. و فتنه در اینجا به همین معناست، آمنکم من الفتن، خداوند شما اهل بیت رو از فتنه ها در امان نگاه داشته، یعنی شیطان نمیتونه شما رو فریب بده، شما فریب خورده و بازی خورده شیطان نخواهید شد. شما عزیزید، نفوذ ناپذیرید، شما یه حصن حسینی هستید، یه قلعه محکم و استواری هستید، دست او به دامن شما نمیرسه. پس افکار شما نمیتونه افکار شیطانی باشه، اندیشه های شما نمیتونه اندیشه های شیطانی باشه. آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس. چرا وقت
الان میگن دوستان؟ شما دو دقیقه فرصت بیشتر از
فتحرکم من الدنس. ببینید بعض هر جا بباره اونجا رو روسفید میکنه، با خودش حیات میاره و حیاتی ترین مایع و ماده عالم که آب هست، اونم خالص ترینش، زلال ترینش، پاک ترینش و صاف ترینش با خودش داره. سر تا پا هم حیاته و سر تا پا هم مغزه، پوسته نداره، زائده نداره، رایات نداره، برف اینجوریه دیگه، سبکه، سبکباره، بی ادعاست، بی سر و صداست، عالم عالم برف میباره، شما متوجه
نمیشی.
اهل بیت یک چنین تصویر و تمثیلی دارن، پای اینها به هر کجا برسه روسفیدی به بار میاره. هیچ کس با اهل بیت روسیا نشد، با خودشون حیات میارن، با خودشون ذره تیرگی نمیارن. عجبا برف ذره تیرگی نداره، چشم ذره تیرگی نداره، با اونجا ما چون و چرا نمی کنیم، ولی وقتی به اهل بیت میرسیم میگیم مگه میشه اینا معصوم باشن، مگه میشه اینا پاک باشن؟ میگه نه خداوند، تحرکم من الدنس، از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی شما رو پاک کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم مجای رنج بر از شما، خیلی ممنون همراهی و توجه دوستان خوبمون. فردا انشاءالله با موضوع وصایای نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام با حضور جای فرهزاد عزیز مهمان خانه های نورانی شما هستیم. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید تا جای رنج بر دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
روسفیدی در خانه اهل بیت انشاءالله، محمد این جنس روسفید هاش
انشاءالله انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. انشاءالله پای عهد و قول و پیمانمون با اهل بیت بمونیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجای رنج و سپاس بزن.
السلام علی امت الهدا و مسافیح الدجا و علام الصبا و ذب النها وغل الهجا فكهف الورى فورثة الأنبياء والمثل الأعلى فالدعوة الحسنى فهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى فرحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.